تحلیلی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر. در خدمت خان دکتر ناهید اکبری نازنین هستیم. ایشون متخصص سلامت باروری هستند. خان دکتر اکبری عزیز، بذارید با استفاده از مثال یه مقدار مقوله رو درکش رو و هضمش رو ساده تر بکنیم برای اون خانم جوانی که احتمالاً داره صحبتهای ما رو میشنوه. من شخصا معتقدم که زمانی که شما تصمیم میگیرید بچه دار بشید، به نوعی تصمیم میگیرید یک قلب دوم در خارج از بدن خودتون داشته باشید. یعنی فکر میکنم یکی از دشوارترین و شاید بخوام بگم سرنوشت سازترین تصمیم هایی که یک انسان و در واقع درست تر بگم یک زوج میگیرند. و باز هم شخصا معتقدم که خیلی ها اگر احتمالا بچه دار نمیشن، بچه های زیادی در دنیا وجود دارن که نیازمند مهر و محبت اونها هستن. اما ما الان در مورد این گروه از افراد صحبت نمی کنیم. من میخوام شما احتمالا مراجعه بکنید به خاطرات خودتون و برای من راجع به موردی بگید که به شما مراجعه کردن، امیدوار هم بودن که انشاءالله درمان میشن و فکر میکردن این مسیر مسیر کوتاهیه و به نوعی هم دچار سردرگمی بودن که چطور آغاز بکنن، به کجا مراجعه بکنن، از چه کسانی کمک بگیرن. چون معمولا زمانی که شما یک راه رو آغاز میکنید اگر آگاه نباشید، فکر میکنم که آزمایش و خطا باید فراوان در این مسیر وجود داشته باشه برای اینکه برسید و بیفتید توی اون مسیر اصلی. اگر احتمال خاطره و حافظتون یاری میکنه به یک کیس اشاره بکنید، به یک مورد و اینکه چطور با ایشون همراهی کردید از آغاز و چطور راهنماییشون کردید، چه مراحلی رو ایشون طی کردن و نتیجه تلاش و کمک و همکاری و همراهی شما به کجا منتج شد.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدیم من یه تعریفی از ناباروری داشته باشیم که شنوندای عزیز ما بدونن ناباروری تعریفش چیه. دقیقاً تعریف بین المللی از ناباروری هست که خانومی که بدون این که در واقع از روش های پیشگیری استفاده بکنه و رابطه داشته باشه با همسر خودشون در طی یک سال، اگر این خانوم زیر 35 سال باشه و توی یک سال اتفاقی نیفتاده باشه، بارداری اتفاق نیفتاده باشه، این اللحاظ در واقع بین المللی زوج در واقع خانم ناباربر یا آقای ناباربر هست.
فرمودید تا چه مدت؟
یک سال. اما اگر خانمی بالای 35 سال باشه این مدت میشه 6 ماه. یعنی این خانم 6 ماه اقدام به بارداری میکنه، هیچ در واقع روشی پیشگیری هم استفاده نمیکنه. این مدت 6 ماه اگر دید اتفاقی نیفتاد باید مراجعه بکنه. بنابراین شنونده‌ها به این نکته حتما توجه کنن، برای خانمای بالای 35 سال 6 ماه و یه خانمی که زیر در واقع 35 سال هست 1 سال هست. چرا میگیم 35 سال؟ خب من اشاره میکنم به سایت بیولوژیک و بعد اون تجربه و داستانی که شما میفرمایید خدمتتون میگم. سایت بیولوژیک یعنی چی؟ ما تو بدنمون یه ساعتی داریم و این ساعت به طور ذاتی خداوند به گونه ای تنظیم کرده که از زمانی که نوزاد دختر، جنین دختر هست داخل رحم، این ساعت بیولوژیک شروع میکنه. اما این ساعت بیولوژیک رویش افت و خیزش تخمک هاست. یعنی شما وقتی در داخل رحم مادرتون هست، مادر هستین، بعد به دنیا میای، بلوغ و ازدواج میکنین، این افت تخمک ها رو طبیعی دارین. پس همه ما باید بپذیریم که این تغییر در بدن ما اتفاق میفته. تغییر کاملا طبیعیه، یعنی شما ممکن پریودتون طبیعی باشه ولی این تخمک هم کیفیتش هم کمیتش به طور طبیعی کم میشه. در آقایون هم همینطور. بعد از بلوغ که اسپرم تولید شد، دوباره بعد ازدواج که کردن تولید اسپرم هست، اما بعد از 40 سالگی این کیفیت و این کمیت اسپرم علاوه حرکت و شکل تغییر میکنه. اینو اگه بپذیریم راحت میتونیم این ساعت بیولوژیکمون رو خودمون تنظیم کنیم و راحت برنامه داشته باشیم و در واقع اون مشکل عدیدهی که الان در جهان وجود داره، سن بالا یک عامل بر ناباروری. بنابراین با برنامه باروری خیلی راحت میتونید شما این ساعت رو تنظیم بکنید و مشکلات عدیدهی که ممکنه سکا خانم خامنه عزیز فرمودن در مسیر این سخت واقع درمان ناباروری قرار بگیرین، احتمالش خیلی کمتر خواهد شد. و موردای بله خانم هایی بودن که سنین 19 سالگی و 20 سالگی ازدواج کردن و به ما مراجعه کردن، مثلا من سابقه تختان پولیکیستیک دارم، آیا ممکنه مشکلی بر من پیش بیاد؟ ما میتونیم با آزمایشات اولیه و در واقع بتونیم تشخیص بدیم که این خانم در واقع ممکنه مشکل داشته باشه یا نه. یا آقایون هستن که سابقه شغلی دارن، فرمودین در واقع کیسی اگه موردی بود، خب من کیسی داشتیم که خب همسرشون در محیط گرم نانوایی مشغول بودن، خودشون هم یک مشکل کوچیکی داشتن، سنینشون خیلی بالا نبود، زیر 25 سال بود، ولی خب شرایط فرهنگ اون خانواده و شرایطی که اون خانم داشت خیلی شرایط عاطفی سختی رو براش ایجاد کرده بود. حالا خدا رو شکر ما متوجه شدیم قانون اومده و دولت حمایت‌های اقتصادی رو برای زوج ناباور گذاشته، اما حمایت عاطفی روانی جای خودشو داره. ما اول باید بتونیم زوج توامن بکنیم که داری یک مسئله ای الان داری و یک چالشی داری، باید بتونیم با همدیگر رو حمایت کنیم، بهشون یاد میدیم چجوری همدیگر حمایت کنن و بعد با پذیرش اون مشکل ناباروری کاملا میتونن اون مسیر ناهموار ناباروری رو هموار کنن با خودشون. و من خدمتون عرض میکنم که چی میشه که با چه مکانیسم های ما میتونیم مادر و زوج رو توامن، خانم و زوج رو توامن کنیم که این مسیر رو راحت تر بگذرونن.
خانم دکتر اکبری عزیز، یک دنیا ممنونم، بزرگواری کردین. من خودم فراوان از شما آموختم، اینقدر عالی توضیح دادین که من تونستم کامل این مسیر رو احتمالاً با کسانی که دچار چنین مشکلی هستن طی بکنم در دنیای خیال خودم. و از گفته های خوب شما وام میگیرم زندگی آمیزه از شادی و غمه. انشاءالله که دید ما نسبت به زندگی واقعی دید درستی باشه و بر مبنای اون عمل کرده ما. خدا انشاءالله وجود پربرکت شما رو حفظ کنه. به خدا میسپارمتون با امید دیدار مجدد.
من هم تشکر میکنم از شنوندهای عزیز که قابل دونستن، بهترین ها و عاقبت خیر آرزو دارم براش.
تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه، بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همیم گستره خونه ماست، داره من و عطر خود حساری از رویا بچین، خونه همین نقطه ای فراتر از خاک و زمین، دستای امن تو هنوز شبیه سرزمینمه، دنیا همین جاست که توی اگرچه دور و مبهمه، با من از آینده بگو که کنار مرز انتظار، تو این حریم خونگی سر روی شونه هام بذار.
میدان مادر
خلقهان کوچم، من و دوستم یه گروه کارگاهی تشکیل دادیم تا حرفای خودمون و بچه های دیگر رو به گوش مامان باباها برسونیم. آخه میدونید ما تنهاییم و هیچ خواهر و برادری نداریم، پس این شد که گروه کارگاهان کوچک رو تشکیل دادیم.
برسد به دست کارگاهان کوچک. آویسا میرزاخا هستم. من تک فرزندم، یعنی خواهر یا برادری ندارم. بیشتر اوقات در ذهنم با خواهر خیالی خودم به اسم آریسا بازی میکنم و حرف میزنم. آریسا جونم، آبجی کوچولو، تو اگر وجود داشتی شدی همدم من. مثلا موقعی که مامان بابا حوصله ندارن میتونستم با تو درد و دل کنم و حرف بزنم، با هات خاله بازی میکردم. میدونی آریسا اگر بودی بچه‌م در آینده خاله داشت، مثل موقعی که مامان کار داره و منو میسپاره به خاله. منم بچه‌مو به تو میسپردم و به کارا میرسیدم. خواهر جونم، من همیشه تنها بودم، حس میکنم گاهی در مقابل دوستام خودخواهم. شاید اگر تو بودی من اخلاق دیگه ای داشتم، شخصیتم جور دیگه شکل میگرفت. اگر بودی با هم بازی میکردیم، درس میخوندیم، من بهت کمک میکردم تو درس ها، گاهی هم با هم دعوا میکردیم مثل همه خواهر برادر ها، ولی زیدی آشتی میکردیم. به نظرم روزای خوب و زیبایی رو با هم داشتیم. البته گاهی با خودم میگم تک فرزندی هم خوبیای خودشو داره ها، مثلا بستنی رو همهشو خودم میخورم، مامان بابا فقط منو دوست دارن و همه توجهشون به منه، دیگه مجبور نیستم اسباب بازیامو با تو تقسیم کنم. ببین بین خودمون باشه، یه روز نشستم همه خوبی و بدیای تک فرزندی رو نوشتم و اما نتیجه این که اگر بودی بهتر بود و خوبیاش بیشتر بود.
شما میتونین عضو گروهمون بشید. منتظر شنیدن صداهاتون هستیم.
دوستان عزیزم، یه راهنمایی کوچولو. دوستانی که سوال دارن لطف بکنن 30094 شماره یک که شما میتونید به ما پیامک بدید، ما با شما انشاءالله تماس میگیریم و به امید خدا مسئلتون رو با کارشناس و متخصص عزیز برنامه در میون میگذاریم، با امید به اینکه انشاءالله مشکلات تک تک شما حل بشه. به امید خدا. از همکارانم تشکر میکنم که با من همراه بودن، از شما هم قدردانی میکنم که مثل سالهای سال من رو تنها نگذاشتید. دوستتون دارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من. جان و دل من ترین دنیایی. هر کی بگه کم تو خالق رویایی. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دو عطبت گیره، مادرم عشق همینه.
به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید در ساعت 15:44. لطفاً این لحظه شنونده یک اطلاعیه باشید با این عنوان: دختران انقلاب برگزار میکنند اجتماع 100,000 نفری خانوادگی حجاب در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران با حضور خانواده گرانقدر سید الشهدای خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و خانواده معظم و معزز شهدا، با اهدای روسری متبرک به حرم امام حسین علیه السلام به تمامی شرکت کنندگان، همراه با زینت یافتن 313 دختر به حجاب برتر، میراث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. زمان 5 شنبه 4 مرداد ساعت 16:30 تا 18:20.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن، آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کمرمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کسری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کسری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنج کاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونه نفله کردن؟ بوده 300 دون دونه پیمان در بسیم بیارده بارد ایران آگره، آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته، دونه ایران تبلیغات نکنده ولی دونه خارجی دولتی با دار تبلیغات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تبلیغات نکرده؟ تکلیف دونه ایران چیه؟ تکلیف دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این ارامت کارخدار چیه؟ تکلیف این ارامت تیجوانتا چیه؟ تیجوانتا کسی در دونه؟ چه دیاده؟ صدفار چی جیرونه؟ بدیکنی چی جیرونه؟
خیلی شستم در ترکیو کردی میذارن نه، خیلی اکتاتم در ترکیو کردی میذارن نه، من الان درامت از کجا بایدم؟
کارگر اندو من کار کنده، پونوادار اندو من کار کنده، من صفتنیم در کار کنده، من صفتنیم برمانوری کنده، 4 نفر جوابم کنده، ایو من نکنم ندارم 4 تا کارگر دیگه شیار بنیو کنه.
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تامین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار داریم. چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم اومده پایین؟ آیا هزینه تولید اومده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنج کار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش رو نمیخرد.
برنج ما تو انبار مدورای 600 تن مونده نمیتونیم بفروشیم، مثلا بازار مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزان‌تر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3 میلیون تن برنج نیاز داریم. 2 میلیون و 200 هزار تن را تولید میکنیم. 800 هزار تن دیگر را میتوانیم با افزایش برداری در میزان برداشت کشت در حدود 500 هزار هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنید؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 سال هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
امیدواریم با فصل الخطاب کلام رهبر و نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدای آوای کار احمد آقا و برنجکاران همراهش رو با رمق بیش از پیش بشنویم.
همه چش امید همین بغرمدی دخل بسطه بردونه هسته.
وقت همتون بخیر، سلامت باشید و سربلند به دور از هر گونه انرژی منفی. سپاسگزاریم که به رادیو تهران گوش میکنید در این روزهای گرم تابستان امسال، که این روزهای اخیر هوا گرمتر هم شده. همونطور که آگاهید این افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق در کشور هم شده. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، لطفاً از مصرف غیر ضروری برق خودداری کنید. هممون بهینه مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم. We'll be right back.
صدای شهر.
درود و عرض ادب حضور تمامی شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. از اینکه همراه ما هستید و ما رو میشنوید خیلی خرسندیم. 5 دقیقه لطفاً به ما توجه کنید.
ترافیک.
بله، از وضعیت آمد و شد در تهران بگیم که ببینیم کدوم معابر پرترافیک. همین حالا بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه کردستان تا خیابان گاندی و در ادامه مسیر از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان پاسداران پرترافیک هست. مسیر بعدی که راهبندان داره بزرگراه آیت الله حکیم هست، شرق به غربشه، از تونل رسالت و محدوده بزرگراه شهید چمران. شرق به غرب بزرگراه آیت الله حکیم هم راهبندان داره دوستان، از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه شهید ستاری. اما اگه میخواید به بزرگراه آیت الله مدرس برید، بدونید که همین حالا جنوب به شمالش درگیر ترافیک هست، حد فاصل بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. اما بریم آن سوی شهر، بزرگراه امام علی جنوب به شمالش پر ترافیکه، از بزرگراه خاوران تا محدوده بزرگراه شهید محلاتی. اما بر میگردیم به سمت غرب شهر تهران، بزرگراه آزادگان رو میبینیم که شرق به غربش دارای راهبندانه که از بزرگراه شهید رجایی شروع شده تا بزرگراه شهید کاظمی هم ادامه پیدا کرده و در پایان بزرگراه شیخ فضل الله نوری جزو معابر پرتردد این لحظه شهر تهران هست، در مسیر شمال به جنوب از بلوار مرزداران تا خیابان ستارخان.
عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، وقتتون بخیر باشه. دو آقای محترم در حال گذر بودم، وقتشون رو بگیریم. آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
میزان رضایتتون رو از ناوگان عمومی برای ما میفرمایی؟
از 1 تا 10 2.
خب چرا؟
چون خیلی مشکلات داره، یکیش مثلا کولر نزدنه، یکیش شلوغی های اتوبوس هایه، یه دونه صندلی هاشه، صندلی ها خیلی خشکه، همه پلاستیکی هن. مثلا قبلا ابری بودش صندلی ها، ولی الان دیگه همه پلاستیکی شدن. آره سر تایم نمیان. یا مثلا بهتون بگم دیگه چی؟
خلق خوی راننده. آره. چطوره؟
خلق خوی راننده ها، راننده ها عصبی هن. مثلا یه بار بود من سوار اتوبوس شدم، دو تا راننده اتوبوس با هم یه دعواشون شد، این یکی رفتش تو لاین مخالف از روبرو این جی تی ای، ماشینا هی می اومدن، اینم هم همینجوری میرفت، فوش میداد به اون یکی، اون دیگه ترسید بنده خدا، همه مسافرها جیغ میزدن، تا به ایستگاه رسیدیم همه پیاده شدن. در این حد.
خب ممکنه این گرمای هوا مزیده بر علت بشه دیگه.
100%.
دیگه چه مشکل دیگه ای هست که شما به عنوان مسافر با خودتون میگیم خب چرا سوار اتوبوس شم وقتی این مشکلات هست؟
آره دیگه